Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 46 راوی و بخش دوم از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود بهمن ماه 02 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. اگه قسمت اول این قصه رو نشنیدید، لازمه بدونید که با گوش دادن به این اپیزود ممکنه متوجه خیلی از اتفاقات نشید. برای فهمیدن جریان قصه و لذت بردن بیشتر از این داستان، لازمه که اپیزودهای این سریال رو به ترتیب از اول بشنوید. پس از همون جایی که دارید این اپیزود رو میشنوید، اپیزود قبلی رو دانلود کنید و گوش بدید و بعد بیایید سراغ این اپیزود. اپیزودهای این قصه به صورت سریالی پنج شنبه هر هفته منتشر میشه. ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت میذارید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه. میخوام تشکر کنم از همه کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن و کمکمون کردن تجهیزاتمون رو بروز کنیم و بتونیم محتوای با کیفیت تری منتشر کنیم. دم همتون گرم. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. توی اپیزود اول تا اینجا شنیدید که مامان فرهاد تصمیم گرفت برای اینکه فرهاد در آینده نگه تو برای شنوایی من کاری نکردی، گوش فرهاد رو عمل کنه و یه گوش پروتزی براش بذاره. خیلی خب، بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. دکتر گوش فرهاد رو برید و با 11 تا بخیه دو سمت گوشش رو به هم رسوند و بست. و فرهاد هیچ وقت نمیدونست قرار نیست اون تیکه با چیزی شبیه به گوش پر بشه. دکتر تجویز کرده بود که فرهاد خیلی حرکت نداشته باشه و به یه سیستم عجیبی سرش رو باند پیچی کرده بود. اما خب فرهاد اصلا گوشی نداشت که بخواد گوش بده و همش تو کوچه بود و داشت فوتبال بازی میکرد. یک ماه گذشت و برای معاینه قبل عمل دوباره مامان و فرهاد راه افتادن رفتن دکتر که دیدن جا تره و بچه نیست. یه عالمه آدم دم مطب اون دکتر جمع شده بودن و پلیس هم بود. مثل که اون آقا از خیلی یا پول عمل رو پیش پیش گرفته و از کشور خارج شده بود. مثل فرهادینا که همه ی هزینه های عمل و پروتز گوش رو پرداخت کرده بودن ولی خبری از گوش نبود. یه چیزی رو لازمه اشاره کنم. خیلی ها ممکنه بعد شنیدن اپیزودهای راوی بگن ای بابا این دکترها که همه شون یه کاسه ای زیر نیم کاسه شونه. ولی ما واقعا میدونیم که اینجوری نیست و به خیلی از دکترها میتونیم اعتماد کنیم. داستان وقتی حاد میشه که ما بیایم و از رو اتفاقاتی که برای شخصیت‌های پادکست راوی افتاده بخوایم همه دکترها رو بسنجیم. این کار بالکل اشتباهه. چرا؟ دکترهای خوب که تعدادشون هم اصلا کم نیست، کارشون رو درست انجام دادن و مشکلی پیش نیومده و همه چی علف شده، تمام شده، رفته جلو. من تو راوی معمولا قصه اونایی رو میگم که یه دردسر ایجاد کردن. اصلا اگه دردسر ایجاد نمی‌کردن که قصه به وجود نمیومد که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم. نمیدونم دقت کردین یا نه. هویت خاطره‌های مختلف معمولا از یک دردسر یا کار اشتباه میاد. شما فرض کنید من رفتم دکتر، دکتر به هم دارو داده و خوب شدم. خب اوکی، تموم شد. اینو که نمیرم واسه کسی تعریف کنم. ولی اگه بر اثر خوردن داروهایی که اون دکتر داده مثلا چشم بشه 4 تا، اینو میرم همه جا میگم. اینا رو گفتم که هوشیارش باشید و همه دکترها رو با یه چوب نزنید. مامان فرهاد وقتی فهمید اون دکتر کلاهبردار بوده همونجا نشست و شروع کرد به گریه کردن. تقریبا 3 ماه هر روز میرفت در مطب اون دکتر که یه خبر جدیدی بگیره، ولی هیچ خبری نبود و بعد این مدت دیگه ناامید شد و به اینکه هر روز بره اونجا ادامه نداد. سر این داستانم دوباره فرهاد اعتماد به نفسش اومد پایین و از اونجا بود که دیگه موهاشو بلند کرد تا گوشاش دیده نشه. تابستون واسش پلی‌استیشن خریده بودن که سرگرم بشه و فرهادم عاشق بازی کردن با کنسول شده بود. تو تایمایی که نمیتونست بره تو کوچه‌شون بازی کنه و خونه بود، یا داشت پلی‌استیشن بازی میکرد یا تمرین ساز. فرهاد تک فرزند بود و خانواده‌اش هم خیلی پیشش نبودن و مجبور بودن با این چیزا سرگرمش کنن. تو مدرسه‌شون میدونستن که فرهاد سنتور میزنه و برای برنامه‌های مختلف با یه پسر همسن خودش که اون موقع تنبک میزد میرفتن برنامه اجرا میکردن. و نکته جالب این جریان این بود که سال بعد از اولین اجراشون توی مجله‌ای که اون مدرسه برای افتخارات هر سالشون منتشر میکردن عکس فرهاد و دوستش که تنبک میزد رو انداخته بودن و گفته بودن ما همچین دانش آموزای هنرمندی داریم. فرهاد با دیدن این عکس یاد 2 سالی افتاد که توی مدرسه ثبت نامش نمیکردن، ولی حالا شده بود جزو افتخارات مدرسه. این دو نوازی سنتور و تنبک به همراه دوستش ترغیبش کرد که اون هم تنبک رو یاد بگیره. از دوستش کمک گرفت و شروع کرد یاد گرفتن ضرب و تنبک و چون دیگه تو سنتور حرفه‌ای شده بود، تمرین سنتور رو گذاشت کنار و پیگیر تنبک رو شروع کرد. تو تنبک اونقدری پیشرفت کرد که خودش سنتور میزد، ضبط میکرد، صدای ضبط شده رو پلی میکرد و روی اون تنبک میزد. و یه جورایی با خودش دو نوازی میکرد. تا قبل این اتفاق هر موقع میخواستن یه مهمونی برن میزبان به مامان فرهاد میگفت که به فرهاد بگید سنتورش هم با خودش بیاره. اولین مهمونی که بعد این دو نوازی فرهاد رفت به جای سنتور با خودش تنبک برد و یه ضبط. میزبانشون که دید فرهاد تنبک آورده گفت سنتورت کو پس؟ ما به مهمونا گفتیم تو سنتور میزنی؟ فرهاد بهشون گفت نگران نباش، من هم سنتور میزنم هم تنبک. خوشوبش کردن و نوار ضبط شده رو گذاشت تو ضبط و شروع کرد روی ریتم اون تنبک زدن و حتی یه جاهایی پاسکاری و تکنوازی بین سنتور و تنبک هم وجود داشت. اینجاها دیگه اوج هنرنمایی های خانوادگیش بود. تقریبا 14 سالش شده بود که پدر بزرگش آلزایمر گرفت و بعد 6 ماه فوت کرد. روحشون شاد. بعد از فوت پدر بزرگش فرهاد کلن ساز رو گذاشت کنار و درسش هم افت کرد. پدر بزرگش یکی از کسایی بود که فرهاد رو همون جوری که بود پذیرفته بود و دوستش داشت. خیلی هم تو خانواده حمایتش میکرد. فوت پدر بزرگش فرهاد رو یاد همه غمهایی که تا حالا تجربه کرده بود انداخت. اینکه 2 سال از همکلاسیاش بزرگتر به خاطر اینکه مدرسه ها ثبت نامش نمیکردن، اینکه آدما به خاطر صورتش ازش میترسیدن و نمیتونست با کسی درست ارتباط بگیره، اینکه 2 تا عمل سخت و بی‌نتیجه تجربه کرده و خیلی چیزای دیگه. ساز رو گذاشته بود کنار و به خاطر یه سری اتفاقاتی که تو خونهشون جریان داشت خیلی دوست نداشت تو خونه باشه. از مدرسه که برمیگشت خونه دوچرخش رو سوار میشد، میرفت تو پارک‌های اطراف و محله‌های مختلف دوچرخه سواری میکرد و برای خودش مانع‌های مختلف رو در نظر میگرفت و از روی اونا عبور میکرد. خیلی دوست داشت بتونه با دوچرخه حرکات نمایشی انجام بده. مثلا رو چرخ عقبش وای میستاد و از پله‌های پارک ملت با دوچرخه میومد پایین. این تمرین‌های دوچرخه سواری کمکش میکرد که تو اون لحظه باشه و از فکر و خیالش دور بشه. به خاطر دقت و تمرکزی که باید توی تمرین‌های دوچرخه سواریش میداشت، تمام فکر و ذکرش توی اون لحظه بود و این باعث میشد از فکر و خیالش دور بشه. تا اینکه یه اتفاقی براش میفته.
خب من دارم که سرگرمی هم دوچرخه سواری بود و عاشق دوچرخه المپیا بودم و فکر میکردم الان دکنون دوچرخه داشته باشم دنیا رو دارم. خیلی خب از تنهایی هم با دوچرخه میرفتم میومدم و سرعتم زیاد بود. خیلی وقتا آدم خیلی شیطانی بودم در دوچرخه و یه جدایی بود که روزی 5-6 ساعت دوچرخه سواری میکردم. یک از این روزا از شلیتی داشتم میبرم پایین به سمت یخچال. وقتی که ساعت 9 شب خیلی خلوت بود، خب من رفتم تو یخچال، یهو یه دفعه یه دونه پیکان رو زد تو ترمز. دیدی رو مسافر سوار میکنم یه جوری میزنن تو ترمز، انگار دنیا رو بهشون دادن. ولی خلاصه اون دنیا رو گرفت، ولی دنیا رو هم من داشت میدادم. من با چرخ جلو داشتم میرفتم توی عقب پیکان و تنها چیزی که به ذهنم رسید این که بلند کنم دو چرخ رو که مثلا کمتر آسیب ببینه. با دوچرخه که بلند کردم پد شدم تو مسیر که داشتم میرفتم تو شیشه عقب، قشنگ همه چی اسلو شده بود برام به همین راحتی و فقط صورتم کشیدم بالا که فکرم خورد و یه رو سخت ملق زدم و هوا که داشتم میبارم پایین، دماغم کاملا لبه کاپوت فیلکان محکم خود و 3-4 به دردان جا بلند شدم. فقط دوباره دوچرخم بودم، گفتم دوچرخم خوب کجاست؟ راند تاکسی بود تو صورتت پر خونه هست، دوچرخم چی بوده اصلا؟ چی بوده؟ بیل کن دوچرخم. من گفتم نه دوچ، اصلا نمیفهمم اون داره چی بوده اصلا، صورتت پر خونه هست. من هم که دو بچه خون رو نمیدونم عمل اینا بودم، اصلا خیلی ناشنا نبودم به این موضوع. رفتم دوباره دوچرخه دیدم اصلا نصف شده و خیلی ناراحت شده. راننده نامردی نکرد، گفت شیشه تو چراغ عقب من شکوندی. 9000 تومان قشن تو جیبم بود، کل 9000 تومان ازم گرفت سال 79. بعد فقط گفتم من رو برسو خونه اگه ممکنه. روی حال داد به من اینجا، من رسو خونه. من با دوچرخه شکسته و از توی حیات یه خونه ویلایی بود که حیات داشت، یعنی هم زستم از حیات وارد اتاق خونم بشم هم از طریق در ورودی. که من از حیات رفتم تو، پیدنم پر خون بود، پیدنم قشنگ چلنده خون میامد، اینقدر خون بود. انداختم تو سطل آشغال، صورتم رو کامل تو حیات شستم که اصلا کسی شک نکنه من چیزی شد. رفتم تو خونه، آتی نشون دادم همه چی رو، سریع هم جده مامانم و خالم و اینا رد میشدم، اونا هم اومده بودن خونم شروع. رفتم تو اتاق رفتم همون، دوباره شستم خودم و فلان اینا. تو همون نرفتم چون حتی نمیتونستم، فقط همون نکردم، فقط صورتم شستم. اومدم بیرون، این شب خالم حرف بزنم رو عقب عقب از خوش رفتم، قشن صدا خالم رو یادم و ای بای فرد کنم اینا. بعد دیگه رو چی نفهمیدم، رفت میگم مثلا اختر عکس انداخت گفتشه چونش ترک خورده در بقاشتم خود شده باید همین رو همش. بعد ما رفتم توی اتاقی دکتر تنها بود، شبم بود، در یادن شب بود. به دختر خالم گفت نمیترسی؟ دختر خالم گفت از چی؟ گفت اصلا اینجا باید باشی، من دستیار ندارم، تو باید کمک کنم کنی. میگه دختر خالم گفت باشه و میگه ببینید قیل چی این چاقوه این فلان این فلان. بعد میگه باشه. بعد اون که دو تا میده آهن کرد تو دماغ من که بتونه بینیم و استخونام رو جا بندازه. بعد خوبی خیلی درد داشت به شدت و مثلا فشار میداد تو خود تو اون حالت مثلا به دختر خاله میگو اینو بده دختر خاله یه چیز دیگه میداد و این چقدر زمان رو میگذاره و چقدر من اونجا داشتم له میشدم و خیلی برای درد برم خونم خیلی ترسیده بود. حالا این وسط اینقدر صدای استخونا این تختقشون زیاد بود و مامان من که سالن انتظار نشسته بود صدای تختقا من رو میشنید ولی نمیدونست چیه. بعد که ما اومدیم بیرون دختر خاله‌ام گفت شنید صدای اون تختقا رو گفت آره اونو چی گوه تختوق بلا گفت اونو صدای استخونه دماغ فرهاد اون میده که تو دماغش بود اینقدر صداش من نمیدونم چرا حسنش زیاد بود و اونم از عمل شیطنت سال 79 من.
چند وقتی از این جریان گذشت و داییش که تو ساختمونشون همسایه‌شون بود تصمیم میگیره که به انگلیس مهاجرت کنه. دختر دایی فرهاد ارگ میزد و تو روزای آخر قبل از رفتنشون یه چیز رو در مورد ارگ به فرهاد یاد داد. بهش یاد داد که توی ارگ و پیانو یه دست ملودی میزنه و یه دست آکورد و جلوش چند آهنگ رو زد تا فرهاد با نحوه کار کرده این ساز آشنا بشه. در نهایت داییش اینا رفتن و خونه و وسایل و همه چیشون توی طبقه سوم ساختمونشون موند. فرهاد که کرم یاد گرفتن ارگ رو داشت، قایمکی کلید خونه داییش رو از خونه مادر بزرگش میپیچوند و میرفت تو خونه داییش و پای ارگ دختر داییش میشست و شروع به تمرین میکرد. از بین آهنگایی که دختر داییش تمرین میکرد، نوار آهنگ خوابهای طلایی رو پیدا کرده بود و برای اینکه تمرین کنه، اون آهنگ رو پخش میکرد و سعی میکرد مثل اون آهنگ بزنه. تقریبا یک سال طول میکشه تا بتونه صحیح و بدون خطا جای نوت‌ها رو پیدا و توی نواختن اون آهنگ تبحر پیدا کنه. بعد یک سال داییش از انگلیس برمیگرده تا یه سری کارهایی که توی ایران داشته رو انجام بده و یه سری از وسایل خونه‌شون رو هم با خودش برگردونه انگلیس. یکی از اون وسایل ارگ دخترش بود. یه شب که داییش داشت وسایلشون رو بسته‌بندی می‌کرد و برای رفتن آماده می‌شد، فرهاد رفت خونه‌شون و گفت دایی میشه قبل از اینکه ارگ رو با خودت ببری من یه آهنگ باش بزنم؟ داییش هم که درگیر بسته‌بندی وسایل بود گفت باشه اشکال نداره بزن. فرهاد شروع می‌کنه آهنگ خواب‌های طلایی رو می‌زنه. به مخیله داییش نمی‌رسید که فرهاد بلد باشه ارگ بزنه و فکر می‌کرد فقط می‌خواد بیاد بازی کنه. وقتی فرهاد شروع کرد آهنگ خواب‌های طلایی رو عین خودش زدن، داییش بغض کرد و آهنگش که تموم شد ازش پرسید تو کی یاد گرفتی اینجوری ارگ بزنی؟ و فرهاد برای داییش توضیح میده این مدت که شما نبودید من قایمکی میومدم اینجا و تمرین می‌کردم. وقتی داییش میفهمه که اون بدون معلم تونسته به این مهارت برسه، بهش میگه تو لیاقت این ساز رو داری، این ساز پیش تو باشه و من نمیبرمش. فرهاد تو پوست خودش نمیگنجید و انگار رو ابرا بود. یه جورایی موتور پیشرفت تو زندگیش از اونجا روشن شد. اسپانسر این اپیزود ویپاده. ویپاد یه ترابانکه که بدون چک و سفته توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کارهای بانکیتون رو باهاش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونتون. یه امکان خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش حسابیتون خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. باز پرداختش هم شما انتخاب میکنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافیه گوشیتون رو بردارید، اپ ویپاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از ویپاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. ویپاد. ارگ که وارد زندگی شد، بازی کردن با پلی استیشن رو کم کم کنار گذاشت و تقریبا روزی 8 ساعت ارگ میزد و تمرین میکرد. دبستانش تموم شد و برای شروع راهنمایی دوباره مامانش داستان داشت تا بتونه فرهاد رو جایی ثبت نام کنه. بازم همون بهونه های قدیمی و باز هم توی فکر رفتن مادر فرهاد برای اینکه بتونه یه تغییراتی توی ظاهر فرهاد بده. 3 ماه تابستون رو درگیر بود و در نهایت موفق میشه یه مدرسه خوب فرهاد رو ثبت نام کنه. دوباره همون داستانه پذیرفته نشدن توی دبستان براش اتفاق افتاد، اما این بار یه تفاوتی داشت. اینجا از دبستان بیشتر مسخره میشد و دانش آموزان نترستر شده بودن و تو روش هر چیزی که دوست داشتن رو میگفتن. وقتی رفتن سر کلاس این بار جلوی کلاس نشست. رفت نیمکت یکی مونده به آخر نشست و به قول خودش بچه های ته کلاس با مرامتر بودن و راحت تر پذیرفتنش. جلوی فرهاد یه پسری نشسته بود که انزو صداش میکردن. انزو برخلاف بقیه نگاهی که به فرهاد داشت یه نگاه پر از تحقیر و تخریب نبود. همین باعث شد که فرهاد بخواد با انزو دوست بشه.
خب اتبستان که آمدم بیرون دوست خیلی عمیقی که با سوال داشتم. خب خواهی بیرونید اون زمان مدرسه ها که تموم میشد مثلا تو دوست دبستانت آدم های دبستانت مثلا میرفت راه نمایی، اگه اون آدم ها باهات نمی آمدن خود به خود چنج میشد، یعنی دوستات هم عوض میشد، کم رنگ میشد. سوهل اینجا کم کم شروع شد به کم رنگ شدن، چون اون دوسته جهد خودش رو پیدا کرد و من تنها تر و من اونجا از انزو محمد رضا اسمش بود. محمد رضا خیلی مثل هنری و باحالی بود، خیلی کیوت بود، خیلی آروم بود و من یک مونده به آخر نشسته بودم، اونم همینطور جلوی من بود. به واسطه آرامش و اون لایف استایلی که داشت و منو مسخره نمی‌کرد و با هم اوکی بود، من بهش نزدیک شدم. چون من تو دوران مدرسه و اینها کسایی رو انتخاب مجبور بودم می‌کردم که مسخره‌ام نمی‌کردن یا ازم نمی‌ترسیدن. هم بدنه انتخاب دیگه نداشتم و اونجا با سهر می‌زدم شعر نوشتم براش از مردم هیدر زاده. درست دارم نمیدونم چی بود، شعری برش نوشتم. بعد اونم ادامه اون شعر رو نوشت، من یه مثلش رو نوشتم، اونم یه مثل، بعد من دوباره یه مثل، دوباره اونم یه مثل، تموم شد. دوباره یه روز دو روز بعد سری نوار بهش دادم، موزیک دادم، بعد اونم به مثلا فردش موزیک دادم. کم کم با هم میگه دوست شده. یادم که من رو به مامانش نشون داد بعد یک دو هفته که انگار تایید بگذره از مامانش که مامان من با دارم بایدم چه آدمی رفاقت میکنم، اوکره مثلا دارم چه حالی بود. بعد مامانه که من ازید خیلی با مهرم برخورد کرد، اسمش هم محشید بود. بعد محشود به محمد گفته بود که با فرهاد رفاقت کن، اصلا گناه داره، بچه خوبه، تنهاست، فلان، حتما جای دیگه خیرشو میبینید، خوبشو میبینید، از حد دست بدید، اصلا یعنی فاز این بود رفاقتش با من. و منم اوکی بودم بخاطر اینکه واقعا من لحظه تنها بودم و شاید من جای محمد رضا بودم همین فکر رو میکردم، فکر کنم دارم ثواب میکنم، فکر کنم دارم کار خود رو انجام میدم شاید. و به هر حال چون من واقعا تو اون خونسه واقعا تنها بودم و اینجوری شد که دوستی ما خیلی عمق شد، یعنی فکر کنم تا الان 14-15 سالم بود که با این آدم دوست شدم، تا الان که 38 سالمه همین دیشب با هم تلفنی حرف زدیم و اون البته رفته از ایران و دوستمون چقدر نشد.
انزو از اون همکلاسیایی بود که همه دوست داشتن باهاش صمیمی باشن، مخصوصا از وقتی که انزو آهنگ خوند و آهنگش روی سی دی و با بلوتوث توی اون دوران معروف شد. سال دوم راهنمایی بود که دوباره داییش برای یه کاری برگشت ایران. تو خونه نشسته بودن که دایی زنگ زد و درو باز کردن و داییش اومد تو. به فرهاد گفت پاشو برو یه سری وسایل دم در، اونا رو بیار تو. فرهاد بی‌حوصله رفت دم در و دید جعبه مانیتور فلترون LG 17 اینچ، کیس و یه جعبه که بقیه وسایل کامپیوتر بود اونجاست. فرهاد که این تجهیزاتو دید دلش خواست که مال اون باشه، ولی حدس میزد که داییش برای کس دیگه ای گرفته. وسایل آورد تو خونه و داییش بهش گفت ببر بذار تو اتاقت، اینجا وسط راه جا میگیره. صبح روز بعد داییش بهش گفت میز کامپیوتر داری؟ فرهاد گفت نه و داییش رفت بیرون و عصر با میز کامپیوتر برگشت. میز رو بردن تو اتاقش و گفت بلدی این کامپیوتر وصل کنی؟ کیس آماده بود و فقط باید کابلاشو وصل میکرد. دیده بود که دوستاش کامپیوتر داشتن و میدونست چجوری باید راش بندازه. با کامپیوترم کار کرده بود، ولی خب اون موقع ها تازه داشتن کامپیوتر تو خونه ها جا می افتاد. فرهاد که منگ بود و باورش نمی شد داییش برای اون کامپیوتر خریده باشه، گفت آره بلدم و شروع کرد کامپیوتر رو وصل کردن و روشنش کرد. داییش وایساد بالا سرش و گفت فرهاد، این کامپیوتر وسیله بازی نیست، این یه دنیای جدیده که جلوته، نشین باهاش بازی کنی و آهنگ گوش بدی، خودتو به دنیای آینده وصل کن. فرهادم گفت خیالت راحت و داییش که از اتاق رفت بیرون شروع کرد به بازی کردن با بازی‌های دیفالت ویندوز. تا صبح از خوشحالی نخوابید و اومدن کامپیوتر تو خونه‌شون براش شد یه دریچه جدید که بتونه ارتباطاتش رو گسترش بده. سال دوم راهنمایی بود. یه روز که زنگ ورزش داشتن، به خاطر یه تعطیلی تق و لق بود و یه سری فکر میکردن مدرسه بازه و یه سری هم فکر میکردن تعطیله. به خاطر همین تعداد دانش آموزا کم بود و زنگ ورزش کلن با فرهاد 12 نفر بودن. چند نفری هم تو کلاس مونده بودن. تیم کشی کردن و 5-6 شدن. فرهاد اصلا لباس ورزشی نپوشیده بود، چون هیچ موقع تو زنگ ورزش کسی باهاش همبازی نمیشد.
خب تو مدرسه دوره راهنمایی تا همین زنگ ورزش ها اینا بود، من همیشه روپوش تنم بود و صندل سرمه‌ای من داشتم، یادم با یه شلوار پاچه‌ای و کاملا فضای مدرسه بودم، با اینکه بچه ها همه لباس ورزش می آوردن اینا، من اون کارو نمی کردم چون مثلا خودم اعتماد به نفسش رو نداشتم، بعد اونا خیلی راه نمی دادن، بعد خیلی اینجوری نبود، ولی خب همیشه وای می سادم و نگاه می کردم و آنالیز می کردم، چون برام فوتبال جذاب بود، جوری نبود که برم بخوابم یا برم سر کلاس اینا، چون خیلی دار بودن که اصلا فوتبالی نبودم و می خوابیدن، یعنی زنگ رو بردش زنگ رو که حال می کردن و بخوابن، بعد من می رفتن نگاه می کردم. بعد یه روزی یک دو نفر نیومده بودن، تیم کامل نشده بود و اینا دنبال یارکشی بودن و حتی اونایی که تو کلاس هم خوابیده بودن رفتن گفتن و اونا نه ما بازی نمی کنیم و خوشمون نمی آمد و فلان. اونجا ارزا اشاره کرد که محمد ارزا اشاره کرد که خب فرهاد بیاد فلان. اینا گفتن که فرهاد بیاد نیاد بیاد نیاد، هر یکی گفت نه بینش خود یکی گفت نه، فلان تو اون خونه هوش یکی گفت بابا این بیاد از چوب که بهتر وایسته اونجا، حتی اول وایسته میذارش تو دروازه ما دوره وایسته ترش و من که رفتم دروازه وایستادم اینا یک ساعت و نیم یک دونه گل هم نتونستم به من بزنم، اولش خود شل بود نه نه اینه دیگه این فکر بگم میرد تو گل میزنن و شل 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 جرفه دیدن که اون جدی گل نمیخوره محکم فلا خیلی جدی صف بازی کردن، من هم صف بازی کردن، حاصل خوب بود نمیدن بازی رو پخش میکردن آروم آروم. ببین من چیزی نمیگفتم، میدونم یکی توه اونایی که حمله میکردن من میخواستم شروع کنم بازی رو سریع میدادم به اونی که توه اونم میزد تو گل. کم کم هفته بعد بازم من لباس ورزش نبودم، هفته بعد دو خودش رو گفتم یه واسی یک شد اینا گفتش که تو فوتبال بازی میکنی، گفتم آره، گفتش خب چرا نمیره بازی کنی، گفتم خب شما نگفتی و گفت بیا تو تیم ما، من هم تو تیم ما تیم ضعیف هم بودم، تیم قبلی هست من نمیخواست و هر جا بازی میکنی بازی کن، نه من دروازه های بسیم دوباره دروازه های بسیم دوباره مثلا یه دونه نهایت گل خوردم. دفعه بعد اینا گفتم آقا لباس بیا، من لباس خوردم و یادم یه ست ورزشی برام از انگلیس آورده بودن از اقوام، بعد من اونو پوشیدم و همه گفتن خب تو که قشنگ لباس داری و کفش داری و مثلا چیه موضوع دارم فوتبال بازی میکنم. از اونجا شروع شد، کم کم تو اون تیم ضعیفه هم ما میبردیم دیگه و یه گل نمیخوردیم، هم من پاسای درست میدادم و اون پسرم گل میزد و بعد دیگه تو ورزش بودم. یادم میاد که من ما الف و ب باید انتخاب میشدیم، بهترین های اون تیم باید بیرم، ب تیم ضعیفه بود، الف تیم خیلی خوب بود، گل زنان خیلی خوب داشت، به که من بودم و با یه نفر دیگه ما با اینا مساوی کردیم، پنالتی شد، تمام اینا توپا رو زدم من گرفتم، تمام بازیکن‌های ما می‌زدن اونا می‌گرفتن، آخرین پنالتی به من رسید، من کفشمو در آوردم، از اونجایی که همیشه تو حیاط خونم بود یه دایره کشیده بودم 20 تا با پای راست می‌زدم 20 تا با پای چپ، باید خودم موظف می‌کردم که اون وسط بزنم توپو، خیلی دقیق بود داستان دیگه، تمرینم زیاد بود، گوشه ترین حالت ممکن زدم توپو و رفت تو گل و من اون روز انگار که دنیا رو به هم داده بودن. احساس میکردم که جام جهانیه و کل دنیا رو داره من نگاه میکنم، دور اون زمین میدادیدم از خوشحالی که ما انتما بودیم توی که شفه خوش رو.
تو مدرسه بچه ها دیگه مسخرش نمی کردن، ولی خیلی هم با فرهاد صمیمی نمی شدن و ارتباط نمی گرفتن. سال سوم راهنمایی داشت تو حیات تمرین رقص پای مایکل می زد که یکی از همکلاسیاش اومد نزدیک و با دقت دیدش و بعد گفت چقدر خوب رقص پا می زنی و خودش شروع کرد رقصیدن با فرهاد. فرهاد هم از مدل رقصیدنش خوشش اومد و اینجوری با هم دوست شدن. اسم اون پسر آریان بود و یه تفاوتی با همه بچه های مدرسه داشت. آریان فرهاد رو با تعجب و ترس نگاه نمی کرد. فرهاد واسش یه آدم کاملا معمولی بود که داشت می رقصید و اونم دوست داشت باهاش دوست بشه. نگاهش براش خیلی عادی بود. همون نگاهی رو داشت که خانواده فرهاد بهش داشتن. این حس رو بعد چند وقت با باقی دوستاش هم تجربه کرده بود، ولی تو نگاه اول این حجم از پذیرش نشون از یه تفاوت بزرگ بود. چند روز بعد آریان فرهاد رو دعوت کرد خونه‌شون و فرهاد هم دعوت رو پذیرفت. نکته جالب این بود که اون مهمونی خونوادگی بود و هیچ کدوم از بچه‌های مدرسه اون شب اونجا دعوت نبودن. فرهاد که وارد خونه‌شون شد با استقبال آریان مواجه شد و رفتن تو و اونجا متوجه شد که آریان یه برادر داره که مبتلا به سندرم دانه. اینجا یه چراغی بالای سر فرهاد روشن شد و اون این بود که چون آریان از بچگی با یه تنوع متفاوت از آدم و مواجه بوده، به همین خاطر بود که پذیرش فرهاد و دوست شدن باهاش براش سخت و عجیب غریب نبوده و خیلی سریع این اتفاق صورت گرفته و اونا با هم صمیمی شدن. فرهاد با یه سری از دوستاش مثل انزو میخواست بره یه هنرستانی که از سال اول دبیرستان، یا بهتر بگم از سال اول هنرستان شروع میشد. اما مدیر اون هنرستان به هیچ عنوان راضی نشد فرهاد رو ثبت نام کنه و به همین دلیل مامانش فرهاد رو توی دبیرستان عادی ثبت نام کرد. تو همون سال اول اونقدر از لحاظ روحی درب و داغون شد و نمره های درسیش پایین اومد که برای سال دوم مامانش به هر ضرب و زوری شده بود اون رو توی هنرستان رشته گرافیک ثبت نام کرد. منظورم از ضرب و زور دعوا و پرونده رو میز کوبیدن و قشقرق بود. تا اینجا تقریبا متوجه شدید که ذات فرهاد یه جوری بود که خیلی به هنر علاقه داشت و خب از وقتی که رفت توی رشته گرافیک دوباره نمراتش رفت بالا و حال روحیش هم بهتر شد. پسر خاله فرهاد کلاس گیتار میرفت و بعضی اوقات میومد خونه مادر بزرگش رو اونجا تمرین میکرد. خونه مادر بزرگشون طبقه بالای خونه فرهادینا بود و معمولا وقتی پسر خالش میومد خونه مادر بزرگش، فرهاد هم میرفت اونجا و با هم صحبت میکردن و سرگرم میشدن. یه بار پسر خالش از کلاس گیتار اومد خونه مادر بزرگش و وسایلش رو پهن کرد و شروع کرد تمرین کردن و بعد نیم ساعت یه کاری براش پیش اومد و از خونه رفت بیرون. تو کل مدتی که پسر خالش داشت تمرین میکرد، فرهاد داشت گیتار زدنش رو میدید و یه خاطراتی براش زنده شد. یادتونه تو بچگی گیتار اسباب بازی برای فرهاد خریده بودن؟ از همون موقع فرهاد تو فکرش بود که گیتار زدن یاد بگیره، ولی به خاطر شرایط خونه و تصمیمات پدر بزرگش موقعیتش پیش نیومده بود که گیتار بخره و آموزش ببینه. اینجا بهترین موقعیتی بود که میتونست یه گیتار واقعی دستش بگیره و بزنه و ببینه چه حس و حالی داره. گیتار پسر خالش رو برداشت و شروع به نواختن کرد. اوایل بیشتر صدای دیلینگ دیلینگ می اومد و موسیقی معنیداری نواخته نمی شد.
پسر خالم تمرین گیتار میکرد، دفتر جلوش بود، دفتر باز، بعض تمرین خیلی دلن دلن بر خودش میکرد اینها. بعد من در واقع چیز میکنم، این که میره بیرون من میرم دفتر رو میخونم. یه دفتر بود که توی اون دفتر دو تا دست بود، عکس دو تا دست بود که روی نوک اون انگشتا مشخص بسن یه سری حروف بود و یه سری عدد بود. بعد صفحه بعد شش تا خط بود که سیم گیتار بود از بالا به پایین. فرد اول و مثلا این انگوش مثلا شماره فلان در کدوم سیم قرار بگیره، در کدوم فلت قرار بگیره. بعد فهمیدم که او وقتی که سه تا انگوش روی نوت قرار بگیره و تو کل سیما رو میزنی با دست راست، این آکورده. فهمیدم تو پیانو آکورد اینجا، پس تو گیتار هم آکورد اینجاه. بعد فهمیدم که اگر که انگوش چپ تو در یک نوت هی بگیره ویل کنی بگیره ویل کنی بالا پایین کنی، اون ملودیه. این رو سریع فهمیدم. بعد نمیتونستم نوت خونو کنم چون که مثل گوتار نمیشتاختم، فقط گوتار گرفتم دستم، فهمیدم دست چپم این شکلیه، دست راستم هم اونجوریه. شروع کردم گوشی آهنگ به من نگو دوست دارم داروشو در بودم، در میبودم. بعد دنبانه بودم که بگم دو 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 دو، اینو میخواستم پیدا کنم و من اینو یک ساعت دو ساعت طول کشم و کامل نبودم. شاید مثلا پسر خانم که پنج جلسه بود کلاس ساعت بود اینو نمیزنست بدانه و من اینو تو یک ساعت دربودم، به خاطر حالا موسیقی که از گذشته بلد بودم و یاد گرفته بودم.
وقتی دید تونسته تو دو ساعت به صورت ابتدایی گیتار زدن رو از روی کتاب یاد بگیره، تصمیم گرفت یه گیتار بخره و شروع به تمرین کنه تا حرفه‌ای بشه. کسی بهش برای خریدن گیتار پول نداد، به خاطر همین پلی‌استیشنش رو فروخت و با همون مبلغ یه گیتار خرید و شروع کرد به تمرین. یک سال پیش سعید مدرس آموزش گیتار دید و اونقدر تمرین کرد که دستاش پینه بست. یکی از معلمای هنرستانشون که میدونست فرهاد گیتار میزنه و میدید دستاش پینه بسته و همش در مورد ساز با همه صحبت میکرد، میگفت کلاسای اونو که زنگ آخر بود نمونه و زودتر بره خونه و به معشوقش یعنی گیتار برسه. اگه براتون سواله چجوری زودتر از هنرستان میرفت بیرون، همونجوری که برای منم سوال بود، فرهاد به هم توضیح داد که هنرستانشون اصلا نظم و قانونی نداشت. هر کسی هر کاری دوست داشت میکرد و کاری به کار هم دیگه نداشتن. یعنی اگه بچه ها سر کلاسشون هم نمیرفتن کسی متوجه نمیشد و هر موقع هم دوست داشتن میتونستن بپیچونن از اونجا. دو سالی از تمرینهای مداوم گیتارش گذشته بود که تصمیم گرفت شروع کنه به آموزش دادن گیتار. رفت کارت ویزیت چاپ کرد و بین دوستا و فامیل پخش کرد و چند تایی هم شاگرد گرفت، ولی خیلی با استقبال مواجه نشد. فرهاد همچنان دوستای هنرستانش رو داشت و با انزو هم صمیمی‌تر شده بود. انزو به واسطه اون آهنگی که خونده بود اینجاها دیگه اوج معروفیتش بود. معروفیتش در حدی بود که هر هفته دو سه شب مهمونی دعوت می شد. اوایل توی این مهمونی ها فرهاد رو هم با خودش می برد. فرهاد هم توی این مهمونی ها تمام توانش رو می زاشت و هر سازی دستش می رسید می زد تا بتونه اون توجهی که می خواد رو بگیره و آدما اون رو فقط به خاطر ظاهرش قضاوت نکنن. بعد چند تا مهمونی انزو به فرهاد گفت فرهاد شرمندم، من نمی تونم دیگه تو رو ببرم مهمونی. دوست دارم با هم بریم، ما خیلی هم باهات حال میکنم، خیلی هم بچه با استعدادی هستی، ولی داستان اینه هر جایی که میریم بعد اینکه تو رو میبینن میترسن و به من میگن اگه دیگه قراره با فرهاد بیای لطفاً نیا. واسه همین خواستم بگم شرمندت هم، نمیتونم دیگه ببرمت مهمونی. این موضوع چیز عجیب و غریبی برای فرهاد نبود، ولی خب تو اون دورانی که دوست داشت مرکز توجه قرار بگیره و به خاطر تواناییاش تحسین بشه، بقیه داشتن به خاطر صورتش، چیزی که خودش 1% هم توانایی کنترلش رو نداشت، قضاوتش میکردن و از جمع ترد میشد. کنار گذاشته شدن از مهمونی‌های دوستانه و همزمانیش با یه سری اتفاقات دیگه‌ای که توی زندگی فرهاد داشت می‌افتاد و دوست نداره در موردش صحبت کنه، اونو وارد یه فاز افسردگی شدید کرد که دیگه پیشرفت کردن و هنر و زندگی براش هیچ ارزشی نداشت و فقط نگاه می‌کرد که زندگی چجوری می‌گذره. فرهادی که تو خونه ساز از دستش نمی افتاد، فقط تو اتاق خوابش می خوابید و صبحا به زور مادرش می رفت مدرسه و برمی گشت خونه. حال روحیش خیلی داغون بود. حس می کرد هیچ کس تو این زندگی برای اون ارزشی قائل نیست. خانوادش و دوستاش هر کدوم به فکر خودشون بودن و کاری به فرهاد نداشتن. بعد جوری احساس تنهایی می کرد تا اینکه از بین صحبتهای دوستاش با یه چیزی آشنا شد. فرهاد بالاخره یه راهی پیدا کرد برای اینکه بتونه به واسطه یه کامپیوتر با دنیای بیرون ارتباط بگیره و اون چی بود؟ یاهو مسنجر. احتمالاً مخاطبین ما باید یاهو مسنجر رو بشناسند، ولی اگه از نسل جدید هستید و خیلی ازش آشنایی ندارید یه کوچولو توضیح میدم. یاهو مسنجر اولین نرم افزاری بود که مثل اپلیکیشن های پیام رسان امروزی میشد از طریق اینترنت به صورت آنی مکالمه کرد. به خاطر همین خیلی محبوب بود. یاهو مسنجر یه قفل بزرگی رو توی دنیا باز کرد و اون چت کردن لحظه‌ای آدم توی دنیا از نقاط مختلف با هم دیگه بود. تا قبل اون نهایتاً میشد به هم دیگه ایمیل زد، ولی با یاهو مسنجر مکالمه آنی اومد. توی محیط یاهو هر کسی یه آیدی مختص به خودش رو داشت و از طریق اون آیدی میتونستی اون شخص رو پیدا کنی و باهاش ارتباط بگیری. اما یاهو مسنجر یه سری چت روم هم داشت. این چت روم ها هر کدوم عنوان ها و موضوعات مختلف داشت و آدما میتونستن توی اون هم صحبت و هم فکر جدید پیدا کنن. اون دوران یه پدیده رخ داده بود به اسم ازدواج های یاهو مسنجری. یعنی توی روزنامه ها خبر میرفت دختری از جنوب ایران با پسری از شمال ایران از طریق یاهو مسنجر دوست و با هم ازدواج کردند. آره، اون موقع هم عناوین زرد بود. قبل از اینکه اینستاگرام بیاد ما این عناوین زرد رو توی مجله ها و روزنامه ها میخوندیم. خلاصه یادش بخیر، برای اون دوران خیلی محیط باحال و جذابی داشت. اگه این کاره بودید کنترل جی رو یادتونه؟ بزز. فرهاد به واسطه آشنا شدن با یاهو مسنجر زندگی شوز شد. توی چت روم های یاهو میتونست بدون اینکه کسی صورتش رو ببینه با آدما صحبت کنه، نظراتش رو بگه، حرفاشو بزنه و شنیده بشه. چیزی که توی زندگی عادیش تجربه نمیکرد. یکم که با یاهو مسنجر آشنا شد، عکس خودش رو به عنوان عکس پروفایلش گذاشت و دوباره اتفاقی که توی زندگی عادی براش رخ میداد اونجا هم رخ داد. هیچ کس جوابشو نداد. عکس خودشو برداشت، عکس یه گل گذاشت و تو چت روم دو نفر جواب دادن. چند روزی با عکس گل بود و عکس گل رو برداشت، عکس یه پسر خوشگل رو از تو اینترنت گذاشت به عنوان عکس پروفایلش. با اون عکس به هر کسی پیغام میداد جواب میگرفت، ولی خب چون همه فکر میکردن اون عکس فرهاده و جواب میدادن، به همین خاطر اون عکس رو هم برداشت و یه رنگ آبی گذاشت. فرهاد تنها و تو اوج سن بلوغش بود، تو خونه هم صحبتی نداشت، ولی خیلی دوست داشت بتونه با آدما دوست و صمیمی بشه. و چه جایی بهتر از یاهو مسنجر؟ مسنجر تنها جایی بود که میتونست دوست پیدا کنه و باهاشون ارتباط بگیره، چون کسی با دیدنش و ترسیدن ازش همون اول ازش عبور نمیکرد و وقت داشت حرف بزنه تا اون آدما بهتر بشناسنش و باهاش ارتباط بگیرن. میتونست تجربه حرف زدن از روزمرگی رو کسب کنه، میتونست از هنرش حرف بزنه، میتونست از علایقش حرف بزنه بدون اینکه بابت صورتش قضاوت بشه. شروع کرد تو چت روما صحبت کردن و کم کم با کسی که هم صحبت میشد پیوی پیغام میداد. اوایل مکالمش رو با همون چیزای نرمال شروع میکرد. سلام چطوری؟ ASL پلیز؟ و این حرفا. هم صحبت می شدن ولی دوست نمی شدن و یه مکالمه عادی پیش می رفت. این چیزی نبود که فرهاد رو جذب کنه. اون می خواست به این واسطه دوستهای صمیمی پیدا کنه و با آدما ارتباط داشته باشه. خیلی حرف سختی ها. تصور کنید شما دوست دارید با بقیه فقط حرف بزنید و دوست بشید، ولی اونا وقتی شما رو میبینن ازتون میترسن و فرار میکنن. فرهاد برای اینکه بتونه مکالمه رو جذاب کنه شروع کرد به استفاده کردن از یه سری ترفندها. مثلا تو پیغام اولی که به یک آیدی میداد میگفت تا حالا شده به یه غریبه اعتماد کنی؟ اکثرا توی جواب کلمه نه رو میخوند و بهشون میگفت میخوام مهمترین راز زندگیمو که هیچ کس نمیدونه رو بهت بگم. اون ذهن خیال پردازش که در موردش باهاتون صحبت کردم. اینجا فعال میشد و شروع میکرد به خیال پردازی و یه مکالمه فانتزی رو جلو میبرد. اینجور مکالمه ها معمولاً برای طرف مقابل جذاب بود و جذب صحبت میشد و دوباره به فرهاد پیغام میداد. گفتم، بازم تاکید میکنم، فرهاد از بس تنها بود و وقت خالی و حرفهای نگفته داشت، فقط میخواست با یکی هم صحبت بشه و این هم صحبتی رو تونسته بود به واسطه یاهو مسنجر از آدما بگیره. همچنان مدرسهش رو گاه و بیگاه میرفت و بیشتر تو محیط یاهو بود. همین زمانا یاهو قابلیت وویس چت و ویدیو کال رو آورد و اینها اوج تکنولوژی اون دوران بود. از اونجا به بعد فرهاد یه راه جدید برای صمیمی شدن با بقیه پیدا کرده بود. وقتی باهاشون دوست میشد بهشون اسم 4 تا ساز سنتور، تنبک، ارگ و گیتار رو میگفت و ازشون میخواست از بین اونا یک کدوم رو انتخاب کنن. اسم هر کدوم از اون سازها رو که میآوردن فرهاد میکروفونش رو روشن میکرد و میشست پشت اون ساز و شروع به نواختن میکرد. اکثرشون بعد شنیدن اولین ساز میگفتن اگه اسم یه ساز دیگر رو میآوردیم چیکار میخواستی بکنی؟ و فرهاد هم میگفت خب اسم هر کدوم دیگر رو دوست داری بگو تا بزنم. و اینجوری خودش رو به آدم ها معرفی میکرد. فرهاد دوست داشت بقیه اونو به عنوان یک موزیسین بشناسن، به عنوان یه آدم خلاق، به عنوان یه کسی که ارتباطات اجتماعی قوی و دوستهای خیلی زیادی داره. اما این عناوین فقط برای دنیای مجازی بود. تو دنیای واقعی فرهاد رو کسی نمیشناخت و دوستای کمی داشت. این اتفاق ساز زدن اونقدر با آدمای مختلف تکرار شد که یه آیدی که خودشو بیتا معرفی کرده بود جذب ساز زدن و حرفهای فرهاد شد. بیتا برای اولین بار از فرهاد خواست که با هم برن بیرون و همدیگر رو ببینن. فرهاد باورش نمیشد که بتونه روی یه دختر تأثیر بذاره و کاری کنه که اون آدم از اون خوشش بیاد. وقتی این درخواست رو شنید به خاطر اینکه نمیخواست دروغ بگه و از این میترسید که بعد دیدنش اون آدم هم جا بذاره و بره، به بیتا توضیح داد که صورتش به خاطر بیماریش متفاوت از صورت بقیه ی آدم هاست. بیتا اول باورش نشد، ولی وقتی فرهاد یه عکس از خودش برای بیتا فرستاد اون گفت من مشکلی با صورت تو ندارم و ازت خوشم اومده، اما برای اینکه بتونم باهات ارتباط بگیرم لازمه چند روز با وبکم ببینمت، ولی تو نمیخواد منو ببینی. روزی در حد 2-3 دقیقه فرهاد وبکمش رو روشن میکرد و با بیتا هم صحبت میشدن. بیتا باورش نمیشد که فرهاد صورتشون شکلی باشه. اکثر مکالمه‌هاشون اینجوری میگذشت که بیتا به فرهاد میگفت صورتتو بگیر بالا، بگیر چپ، بگیر راست، بیا نزدیکتر. انگار داشت معاینش میکرد. تقریبا 3-4 روز از این ویدیو چت ها گذشت تا با هم توی کافی شاپ قرار گذاشتن. این اولین قرار فرهاد با یک دوست اجتماعی دختر بود و اینجوری دوستیشون شروع شد. یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه با هم دوست بودند و با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن و کافه و سینما میرفتن. بیتا فرهاد رو به دوستاش معرفی کرده بود و فرهاد داشت از افسردگی که گریبانش رو گرفته بود بیرون میومد. اعتماد به نفسش داشت بالاتر میرفت، حال روحیش بهتر شده بود و دوباره ساز میزد و همه چیز رو به بهتر شدن بود، تا اینکه 6 ماه بعد از دوستیشون یهو بیتا غیبش زد. نه توی یاهو مسنجر آنلاین میشد، نه جواب تلفن خونشون رو میداد. حتی مامان باباش هم تلفن رو جواب نمیدادن. بعد 1-2 روز یکی از دوستهای بیتا با فرهاد تماس گرفت و گفت بیتا و خانوادش تصادف کردن و فوت شدن.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بیتا اولین دوست یاهو مسنجری فرهاد بود که اون رو همونجوری که بود پذیرفته بود، ولی الان دیگه نبود. فوت بیتا فرهاد رو دوباره به همون افسردگی قبلش فرو برد. حالش خوب نبود، مدرسه نمی رفت و واسه این که زمانش بگذره می رفت سینما یا اتوبوس سوار می شد و از اول خط تا آخر خط می رفت و دوباره اتوبوس رو سوار می شد و برمیگشت به نقطه‌ای که بود. اونقدر این کارا رو تکرار می کرد تا ظهر بشه و برگرده خونه و بخوابه و یه غذایی می خورد و دوباره روز از نو، روزی از نو. تو این برهه زمانی خانواده‌اش هم همچنان درگیر یه سری اتفاقات و جریانات بودن که فرهاد رو تحت فشار روانی بیشتری قرار میداد. با انزو همچنان دوست بود و با هم وقت میگذروندن و گهگداری هم فرهاد رو به پارتی و مهمونی میبرد. انزو دقیقاً اون چیزی بود که فرهاد دوست داشت باشه. خوشگل، خوشتیپ و محبوب. همه دوست داشتن باهاش دوست باشن. تو چندین اکیپ مختلف بود و دوستای زیادی داشت. پارتی و مهمونی میرفت و دوست دختر هم داشت. انزو الگوی زندگیش بود و دوست داشت مثل اون بشه. دوست نداشت تو این حال بمونه و تنها فکری که اومد تو سرش این بود که دوباره خودشو با یاهو مسنجر سرگرم کنه. دیگه یاد گرفته بود چجوری سر صحبتو باز کنه و با بقیه صمیمی بشه. از بین آدمای جدیدی که باهاشون صحبت میکرد دوباره با یه دختری دوست و صمیمی شد و یه هفته‌ای با هم گپ می‌زدن و در نهایت قرار گذاشتن که تو خیابون همدیگه رو ببینن. فرهاد رفت سر قرار و 45 دقیقه گذشت و دید کسی نیومد. گوشیشو درآورد، به موبایل اون دختر زنگ زد و پرسید کجایی؟ اون دختر گفت اون دست خیابون تو ماشین نشستم. بیا اینجا. فرهاد رفت اون دست خیابون و وقتی رسید به ماشین صدای خندیدن می اومد. یکی می گفت نخندید بچه ها زشته. اون دختر شیشه رو داد پایین و مشخص بود که داشتن فرهاد رو مسخره می کردن. این هم چیز عجیبی برای فرهاد نبود چون بارها تجربهش رو داشت. سرشو خم کرد که تو ماشین رو ببینه، دید دوتا دختر جلو نشستن و یه پسر عقب. ازشون پرسید خندیدید؟ خوب بود؟ لذت بردید؟ یهو لبخندشون تبدیل شد به کپ کردن، جا خوردن. انتظار اینو نداشتن فرهاد به روشون بیاره. یکیشون دستپاچه گفت ما که به تو نمیخندیدیم. فرهاد گفت اشکال نداره، من عادت دارم. امیدوارم همونقدر که من مفید بودم که شما ستا رو بخندونم، شما هم همونقدر مفید باشید و حداقل یه نفر رو بخندونید. و عقب عقب اومد و روشو برگردوند و رفت به سمت خونهشون. یا یه بار دیگه با یکی قرار گذاشته بود و اون دختر با دوستش اومده بود سر قرار. دو سمت خیابون وایساده بودن و تلفنی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن. فرهاد که میخواست بره اون دست خیابون بهش گفت وایسا، میخوام اول ببینمت باهات آشنا بشم، بتونم صورتتو بپذیرم. اون دختر میومد تا وسط خیابون و وقتی با دقت بیشتری فرهاد رو میدید دوباره بر میگشت. چند بار خواست بیاد نزدیک فرهاد و باهاش رو در رو بشه و صحبت کنه ولی نتونست. برمیگشت همون جایی که وایساده بود و گریه میکرد و میگفت من ازت میترسم. در نهایت یه شاخه گلی که برای فرهاد خریده بود رو داد به دوستش تا به دست فرهاد برسونه. فرهاد وقتی اون گل گرفت شروع کرد پرپر کردنش و اون دختر بهش گفت من این گل واسه تو گرفتم، تو پرپرش میکنی؟ فرهادم که هرسش گرفته بود و نمیخواست فقط جا بذاره بره و میخواست بفهمونه به طرف مقابلش که چه آسیبی بهش زده، گفت این گلو چند خریدی؟ بیا پولشو بهت میدم برو بازم بخر، ولی تو قلب منو شکوندی، اونو چجوری میخوای درستش کنی؟ و دوباره هر کدومشون رفتن سیه خودشون. به مامانش گفته بود که داره میره سر یه قرار. وقتی برگشت خونه مامانش ازش پرسید چطور بود؟ همه چیز خوب پیش رفت؟ فرهاد هم واسه اینکه مامانش ناراحت نشه و دوباره عذاب وجدان این نیاد سراغش که چرا اون رو به دنیا آورده گفت آره عالی بود، همه چیز خیلی خوب پیش رفت، خیلی خوش گذشت. و رفت تو اتاقش و رو تخت خوابید و سرش کرد تو بالش و شروع کرد به عربده کشیدن. زار میزد، همه ی دعواشو با بالشش میکرد و همه ی گریه ها و جیغاشو تو بالشش میزد. انگار بالشش تنها چیزی بود که حرفاشو میشنید و نمیشکست. تنها چیزی بود که تا آخر به حرفهای فرهاد گوش میداد و حالش داغون نمیشد. شکستاش داشت زیاد میشد و این خیلی روحیشو به هم ریخته بود. فقط هم توی رابطه برقرار کردن شکست نمیخورد. زندگیش یه جوری شده بود انگار سرنوشت واسش فقط باخت نوشته بود. تو خیابون که راه میرفت آدما با ترس نگاش میکردن، با انگشت به همدیگه نشونش میدادن، موقع راه رفتن توی پیاده رو ازش فاصله میگرفتن و همه اینا یه بار روانی بود رو دوش فرهاد. یه بار میخواست یه مسیری رو خطی سوار شه، صندلی جلو پر بود و عقب 3 تا جای خالی داشت. نشست صندلی عقب و منتظر بودن ماشین پر بشه که حرکت کنن. دوتا خانم اومدن و میخواستن همون مسیر رو برن. فرهاد حواسش بهشون نبود. فقط دید در رو باز کردن و نفر اول یه پاشو گذاشت تو ماشین که بشینه، تا صورتش رو چرخوند و فرهاد رو دید، همونو پیاده شد و رفتن عقب و تو ایستگاه وایسادن. فرهاد فرهاد همچنان خوب نمیشنید و همون سمعک هدفونی قدیمی رو داشت. راننده ماشین پیاده شد و رفت با اون خانم صحبت کرد و اومد دم پنجره فرهاد وایساد و گفتش که داداش این خانوما میخوان سوارشن. تو رو دیدن میترسن. میگن سوار نمیشن. اگه اشکالی نداره پیاده شو با ماشین بعدی جلو بشین برو. فرهاد هم که کاری نمیتونست بکنه پیاده شد و اون دوتا خانم سوار شدن. تصور کنید تاکسی جلوش وایساده، یه دونه جای خالی داره و راننده میگه میرداماد یه نفر. یه نفری که توی اون ایستگاه بود ولی نمیتونست سوار شه. سال سوم هنرستان بود که به پیشنهاد مامانش رفتن پیش یه پروفسوری که متخصص گوش و حلق و بینی بود. از اون آقا برای گوش فرهاد مشورت خواستن که چی کار میتونن براش بکنن. اون پروفسور گفت ببین من میتونم گوشتو سوراخ کنم و برسم به گوش میانیت. ولی چون استخونهای صورتتو درست شکل نگرفته معلوم نیست پشت سوراخ گوشت چی باشه. به فرهاد گفت فرض کن یه خونه ای رو درشو باز میکنی. در حالت عادی اگه همه چی اوکی باشه پشت در بسته نیست و مبل و کتابخونه و چیزای مختلف رو پشت در نذاشتن و همه چی سر جای خودشه، اما گوش تو معلوم نیست پشتش چیه. من میترسم اون تیکه رو سوراخ کنم و بیشتر آسیب بزنم به اون ناحیه. ممکنه اصلا پرده گوشت رو بزنم و تو دیگه نتونی همین صدای کمی رو هم که میشنوی بشنوی و به همین دلیل من اصلاً بهت پیشنهاد نمیدم که این ریسک رو انجام بدی. اما بهت پیشنهاد میدم یه خورده صبر کنی چون یه مدل سمعکی اومده به اسم باها که برای استفاده از این سمعک اصلاً نیازی به گوش خارجی نداری. صبر کن، وقتی اون اومد تو ایران از اون سمعک استفاده کن. فرهاد و مامانش هم ترجیح دادن که تا اومدن اون سمعک به ایران صبر کنن. شکست خوردن تو ارتباطهای یاهو مسنجر براش عادی شده بود. چون درس نمیخوند و فقط زمان رو میگذروند، 7 تا درس از سال دوم و سوم هنرستان رو تجدید شد که دوباره باید امتحان میداد و فرهاد هم کلن ولش کرد و تصمیم گرفت شروع کنه به کار کردن. درسته که فرهاد خیلی درس نمیخوند و 7 تا درس تجدیدی داشت، ولی اکثر این تجدیدی ها توی درسهای عمومی بود و درسهای تخصصیش رو خیلی راحت و زود یاد میگرفت. به واسطه رشتش و خودآموز فتوشاپ تونسته بود یه مهارت خوبی توی طراحی پوستر و بنر و روتوش عکس پیدا کنه. شروع کرد توی نیازمندیه همشهری گشتن دنبال شرکت‌هایی که به طراح گرافیست نیاز داشته باشن. شماره‌شون رو برمی‌داشت، باهاشون تماس می‌گرفت و اونا می‌گفتن لطفاً نمونه کارهاتون رو ارسال کنید تا باهاتون تماس بگیریم. فرهاد هم یه سری نمونه کار که برای دلش طراحی کرده بود و یه سری‌های دیگه که برای درس‌های هنرستانش بود رو برای این شرکت ها میفرستاد و اکثرا هم باهاش تماس میگرفتن و میگفتن شما قبول شدید، لطفاً برای مصاحبه حضوری تشریف بیارید. با دو تا از شرکت هایی که بهش گفتن قبول شدید برای مصاحبه حضوری تو یه روز قرار گذاشت. وقتی وارد شرکت اول شد منشی اونجا تا فرهاد رو دید گفت آقا واسه چی اومدی اینجا، چی کار داری؟ فرهاد خودش رو معرفی کرد و گفت کار فرستادم، تایید دادید، فرموده بودید که برای مصاحبه حضوری بیام. خانم منشی گفت نه آقا مرسی، نه پیدا شده، قبل شما یه مصاحبه داشتیم، ایشون استخدام شدن، ممنون. فرهاد متوجه ترس اون خانم شد ولی باورش نمیشد که فقط به خاطر ترس اون رو رد کرده باشن. از اونجا رفت شرکت دوم برای مصاحبه و وقتی رسید و در رو باز کرد دید چند نفر دیگه هم منتظرن و دارن یه فرمی رو پر میکنن. مشخص بود همشون برای مصاحبه حضوری اومدن. وارد اون دفتر شد و رفت نزدیک میز منشی و منشی تا سرش آورد بالا گفت بله بفرمایید. فرهادم گفت برای مصاحبه حضوری اومدم، فرهاد ایرانی ام، کارامو فرستاده بودم، تایید داده بودید. اون خانومم که مشخص بود دست و پاشو گم کرده گفت استخدام؟ ما استخدام نداریم، حتما بهتون اشتباه گفتن. فرهاد که دیگه مطمئن شده بود داستان از چه قراره بدون اینکه بخواد کلکل کنه تشکر و خدافظی کرد و اومد بیرون. وقتی اومد خونه دوباره مامانش ازش پرسید چی شد، استخدام شدی؟ فرهادم گفت نه مامان، از اینا بودن که میخواستن کار بکشن پول ندن، کارآموز میخواستن، بیشتر نمیخواستن حقوق بدن، واسه همین نرفتم. یه دروغی سرهم کرد که مادرش ناراحت نشه و رفت تو اتاقش و دوباره با متکاش تنها شد و زار زار گریه کرد. دوباره به خاطر صورتش بدون در نظر گرفتن مهارت‌هاش اونو رد کرده بودن و فرهاد هیچ ایده‌ای نداشت که چجوری میتونه کار پیدا کنه. چند روزی ناراحت بود ولی بعد گذشت یک هفته دوباره صفحه نیازمندیه همشهری رو چک کرد تا بتونه کار پیدا کنه و دوباره تبلیغ همون شرکت‌ها رو دید که باز هم دنبال گرافیست بودن. حس همون تاکسی رو داشت که جلوش وایساده بود، یه دونه جای خالی داشت و اون جای فرهاد بود ولی فرهاد نمیتونست سوار شه به خاطر اینکه اکثر آدما عقلشون به چشمشون بود. تقریبا یک ماه این پروسه ادامه داشت و هیچ جا به فرهاد کار ندادن. روز به روز افسرده تر از قبل میشد، اما چند تا اتفاق خوب افتاد. اولیش دوست شدن فرهاد با یه دختری به اسم مستعار رعنا از طریق یاهو مسنجر بود و دومیش اومدن یه پسری توی زندگیش به اسم پژمان پوشیدنی بود. این دو نفر به کمک هم تونستن روحیه فرهاد رو بهبود بدن و اونو از افسردگی شدیدی که توش گرفتار شده بود در بیارن. افسردگی فرهاد یه جوری بود که فلجش کرده بود. هیچ کاری نمی کرد. نه ساز می زد، نه ورزش می کرد، نه درس می خوند و نه کار می کرد. فرهاد اونقدر دنبال پیدا کردن دوست می گشت که ارزش خودش رو به ارتباطاتش می دید. دوستای هنرستانش همشون رفته بودن دانشگاه و فرهاد توی خونه بود. همشون اکثراً با اکیپای مختلف دوستیشون رفت آمد می‌کردن و دوست دختر داشتن. استفاده من از کلمه دوست دختر توی این قصه مربوط به همون معنیه که توی سال 83، 84 و 85 داشت. الان این دسته‌بندی‌ها خیلی ریزتر شده و شما مشخصاً میتونید بگید که هر دوستتون چه مدل ارتباطی با شما داره. ولی خب اون موقع اینجوری نبود دیگه. برگردیم به قصه. شرایط فرهاد اینجوری بود که پژمان و رعنا وارد زندگیش شدن. یکی از معضلات بزرگ فرهاد این بود که دوست داشت بقیه باهاش عادی باشن. ولی خب عادی بودن هم یه سری پیش نیازها داره دیگه. مهمترین پیش نیازش اینه که اون هم از نظر جامعه عادی باشه. ولی فرهاد از نظر جامعه عادی نبود. فرهاد دیپلم ردی بود، سرباز فراری بود، گواهینامه رانندگی نداشت، کارت ملی نداشت و همه اینا یه جوری تو هم پیچیده بود که نمیتونست شروع کنه به رفع کردنش. پژمان که ناامیدی فرهاد رو دید، شروع کرد فرهاد رو هل دادن برای حل کردن این مشکلاتش. فرهاد وقتی با پژمان تنها میشد خیلی غر میزد. از شرایطش میگفت که من اینجوریم، اینو ندارم، اونو ندارم، به هم کار نمیدن، کسی با هم دوست نمیشه و الا آخر که دیگه تقریبا دستتونه چیا بوده. یه شب که پژمان خونه فرهادینا بود و خسته شده بود از غر زدنش، یه فکری به ذهنش رسید. به فرهاد گفت بیا قراتو بزن ببینم. فرهادم که دنبال گوش شنوا بود شروع کرد به گفتن. یه تخت وایت بورد کوچیک تو اتاق فرهاد بود و پژمان شروع کرد روی اون تخته تمام قرهای فرهاد رو نوت برداری کردن. قرهای فرهاد که تموم شد، تختشون هم پر شده بود. پژمان شروع کرد گفت ببین فرهاد، این مدارکو نداری؟ واسه اینکه این یکی رو بگیری باید این کارا رو بکنی، واسه اینکه اینو بگیری باید این کارا رو بکنی و دونه دونه یه فلوچارت برای هر کدومشون کشید که مشکلات اداری و تحصیلی فرهاد رو حل بکنه. جاهایی هم که میتونست کمکش بکنه بهش گفت خیالت راحت، اینجاها من کمکت میکنم و حلش میکنیم میریم جلو. مثلا برای اینکه فرهاد بتونه دیپلمش رو بگیره، پژمان رفت مدرسه‌اش و با خیلی از معلماش صحبت کرد و با هر ضرب و زوری که شد اونا رو راضی کرد به فرهاد نمره بدن تا بتونه دیپلمش رو بگیره. جدا از این کارها، پژمان یه پروسه روتین برای روزهاش داشت. 4-5 روز میرفت صبح‌ها توی کوه مدیتیشن می‌کرد، بعدش هم ورزش و مطالعه و کار. یه روتین روزانه جذاب داشت برای خودش. واسه اینکه فرهاد رو از اون حال روحی که داشت دور بکنه، اون رو هم معمولاً تو این روتین خودش دخیل میکرد و برش میداشت با خودش میبرد برای مدیتیشن صبح و ورزش و مطالعه. تو تایمی هم که خودش میرفت سر کار، فرهاد رو میفرستاد سراغ کارهایی که روی تخته وایت بورد براش نوشته بود. تو این پروسه رعنا هم تاثیرگذار بود. اون هم شرایط فرهاد رو درک کرده بود، بهش دلداری میداد و حمایتش میکرد برای اینکه کارهای عقب افتادش را انجام بده و به یه روتین مناسب برسه. فرهاد دوباره شروع کرده بود تمرین ساز کردن و روحیش خیلی بهتر شده بود. بعد کلی پیگیری پژمان و درس خوندن، فرهاد بالاخره تونست مدرک دیپلمش رو از اون هنرستان بگیره. یه مدت بعدش هم کارت ملیش اومد و همزمان اقدام کرد برای گرفتن گواهینامه و معافیت از خدمت.
من رفتم نظام وظیفه توی بیرون سپاه، بعد اونجا گفتم چه معافیت سریع تره، من مثلا تک فرزندم، نمیدونم مثلا چیز پزشکو دارم و این داستان. یادم گفت پزشکو خیلی سریع تره. پزشکو اقدام کردم و رفتم این اتاق و اون اتاق و خیلی با دیتیل زدم، نمیدونم، فقط یادمه که کنگره پزشکو برام تشکیل دادن و بعد اونجا رفتم فکر هم دید و گوش هم دید و داستان اینا با اوکی امضا کرد خیلی سریع و اصلا خیلی مرتب مرتب و بعد رفتم یه آقایی که همه عکس بگیره توی عکس پاسپورت و نظام وظیفه و فلان و فلان باید گوشات معلوم باشه و من گوشات معلوم نبود، خب گوشی نداشتم که معلوم باشه. ما بودم سرباز میگفت که موهات رو بزن کنار گوشت معلوم شد. من خب اونجایی که یه ذره آدم شیطنت و اینا میگفتم خب نمیشه دیگه، من گوش ندارم، نشونش نمیدادم که ندارم، خیلی هم دوست نداشتم که نشون بدم صادقانه، ولی شاید یک دیگه بود یه لقا نشون میداد جمع میکرد کارو، ولی من نشون ندارم. گفتم من ندارم که بخوای ببینید. اگه ندادید مطمئن فلان؟ گفتم آره ندارم. بعد گفتش فصل یعنی به رئیسمونم به سرگفت فلانه هم همینو میگم. گفتم آره همینو میگم. بعد گفتش خب فصل وایستا ببرد پیش فلانه. من رو گفت ساختمون اون وقتها خیلی دورم بود، در دقیقه فیادم رفتم اونجا، در دقیقه وایستاد رئیس مثلا سرگفت فلانه من رو ببینه و یه چیز هم نوشته بود، داد به من گفت بده به فلانه. رفتم دادم به فلانه، یارو گفتش تو واقعا گوش ندادی ولی میشه. گفتم آره ندارم. گفت چجوری میشنوی؟ گرفتیم آره سر کارم گذاشت. گفتم نه. خب بزن کنار، حاضری بزن کنار اگه داشتی چی؟ گفتم نه اینا. زدم کنار دید سری سرشو گذاشت پایین، یه مهر زد مثل اینکه نوشته بود که اجازه نه مثلا چیچی لاله گوش ندارد فلان فلان، اجازه بدید عکس بگیرم. اینو بعد اون امضا میکنم تایید میشه که عکس من بدونه اینه. امضا کرد گفت فلان کجاست؟ فلان اون پسره رو صدا زد اومد یه دونه خاموز رو گوشش خس گفت تو به خاطر این همچه موضوعی رو برداشته بودی اینجا خود نگاه میکردی دونه. بعد منم خب زدنم خونک شد و رفتیم و عکسمون رو گرفتم.
فرهاد هر بار که یه چیزی از روی اون تخته وایت بورد پاک میکرد حال روحیش بهتر میشد. حس اینو میگرفت که داره یه کارایی میکنه، حس ارزشمند بودن بیشتری داشت و این چیزی بود که بهش نیاز داشت. به خاطر اینکه قرار بود فرهاد یه بازسازی کامل روی صورتش انجام بده. اپیزودهای قبل مربوط به این قصه رو گوش دادید دیگه؟ یا آقای دکتر یادتونه به مامان فرهاد گفت ببین تا 20 سالگیش هیچ عمل دیگه ای روی صورتش انجام نده چون هر کاری کنی برمیگرده؟ درسته که مداوم میرفتن و میگشتن تا ببینن چه راهکاری دارن، ولی هیچ عملی انجام نداده بودن. فرهاد 20 ساله شده بود و از لحاظ ظاهری خیلی ها نمیتونستن رو بپذیرن و خودش هم دوست داشت بتونه صورت بهتری داشته باشه و خوشگل بشه. اینجاها رفتن پیش دکتر حمید محمود هاشمی، همون کسی که بهشون توصیه کرده بود تا 20 سالگی عمل اضافه ای انجام ندن. نزدیک 3 ماه فرهاد برای ویزیت مراجعه میکرد و توی این 3 ماه پروسه قالب‌گیری و عکس برداری از فک و صورت و دندون و باقی اجزای صورت فرهاد انجام شد. صورت فرهاد به قول خودش یه پروژه بود. اینجوری نبود که یه مشکل کوچولویی داشته باشه و عمل کنن حل بشه. قشنگ انگار یه بازسازی و بازطراحی صورت باید انجام میشد و باید حسابی براش برنامه ریزی میکردن. آقای دکتر یه ماکت از صورت فرهاد درست کرده بود و هر سری که فرهاد یه بخشی رو قالب گیری میکرد اون رو جایگزین میکرد روی ماکت دیگه و بهشون میگفت که این بخش صورت چه اتفاقی براش باید بیفته و تبدیل به چی بشه و و در نهایت به فرهاد توضیح داد که دوتا عمل باید انجام بشه با فاصله یک سال. اگه اذیت میشید از اینکه بشنوید چه تغییراتی قرار رو صورت فرهاد انجام بشه، یه 30 ثانیه بزنید جلو. دکتر به فرهاد توضیح داد که چون فک بالای فرهاد خیلی بزرگه، توی عمل اول فکشو میشکنن و دوتا از دندوناشو با جاش در میارن که این فک کوچیک بشه و عقب بره تا روی فک پایینی قرار بگیره. برای فک پایین چونه میذارن، دماغش رو عمل میکنن و کوچیک میکنن و پروتز گونه هم براش میذارن. صحبتهای دکتر که تموم شد، فرهاد یه عکس شهرام کاشانی که پرینت کرده بود رو از تو جیبش در آورد و به دکتر نشون داد و گفت دکتر میشه این شکلی بشم؟ اون موقع شهرام کاشانی ترند بود و خیلی دوستش داشتن. روحش شاد. دکتر یه لبخندی اومد رو صورتش و گفت ببین پسرم، قراره بهتر بشی، نه اینکه شبیه یکی دیگه بشی. خلاصه اون یه هفته گذشت و فرهاد بستری شد. قبل اینکه بره تو اتاق عمل، به خاطر حساسیت و ریسک بالای عمل، خود دکتر به همراه پرستار بخش اومدن تو اتاق و یه برگه به فرهاد دادن که توش مشخصا نوشته بود احتمال موفقیت این عمل 50-50 و به واسطه امضای اون برگه تایید گرفتن که فرهاد از این موضوع مطلعه و با رضایت کامل میخواد این عمل رو انجام بده. این برگه خیلی به فرهاد استرس داد. با خودش گفت نکنه قراره برم تو دیگه بر نگردم. اونقدر شک دارن که من زنده میمونم یا نه اومدن این امضا رو ازم بگیرن. بعد از اینکه فرهاد اون برگه رو امضا کرد، اون رو روی صندلی چرخدار گذاشتن و بردن توی آسانسور تا انتقالش بدن به اتاق عمل. فرهاد از ترس اتفاقی که تو بچگی براش افتاده بود هی میپرسید کدوم دکتر قراره منو عمل کنه؟ کدوم اتاقه؟ ببینم دکترو؟ یادتونه دیگه داستان عمل گوشش که میخواستن ببرن دنده‌هاشو در بیارن. خلاصه رسیدن توی اتاق عمل. شما در نظر بگیرید وقتی یه عمل ساده بخواد انجام بشه، یه پروسه بیهوشی داره، انجام شدن عمل، ریکاوری و به هوش اومدن. این پروسه واسه یه عمل ساده یه چیزی نزدیک 2-3 ساعت. ولی فرهاد چند تا عمل داشت. فک، دندون، گونه. فقط نزدیک 13 ساعت توی اتاق عمل بود. جالبه بدونید که پروسه بیهوش کردن فرهاد توسط 3 تا متخصص بیهوشی بیش از 1 ساعت طول کشید. چیزی که اصلاً پیشبینیش نمی کردن. به واسطه بیهوشی‌های قبلی فرهاد برای عمل‌های مختلف، بدنش یه مقدار مقاوم شده بود و هر چی دارو می‌زدن بهش تأثیر روش نداشت. بعد از عمل 2 روز تو اتاق ایزوله بود و حق ملاقات با کسی رو هم نداشت. برای اینکه بتونه نفس بکشه، یه لوله از پایین گردن برده بودن تو گلوش. یعنی یه خورده پایین‌تر از سیب گلوش رو یه سوراخ کرده بودن و توش یه لوله گذاشته بودن که هر چند ساعت یه بار توی اون لوله ساکشن انجام می‌داد که خلط و خون و چیزی گیر نکنه و مسیر تنفس فرهاد بسته نشه. تا وقتی تو بیمارستان بود نمیتونست صحبت کنه و هر چیزی رو که نیاز داشت باید مینوشت. 3 روز بعد عمل که دوستا و اقوام اومده بودن ملاقات فرهاد و اون روی دوز سنگینی از مورفین بود، هر کسی میومد نزدیک فرهاد، فرهاد دستشو میگرفت و میبوسید. هیچ کس متوجه نمیشد فرهاد چرا این کارو انجام میده. روز 4 دیگه به فرهاد مورفین نزدن و گفتن کم کم باید درد رو تحمل کنه و با داروهای دیگه دردشو کم کنه. اون روز خیلی هوشیارتر از قبل بود و میتونست با کمک بقیه راه بره. فرهاد خیلی میخواست خودشو تو آینه ببینه که چه شکلی شده، ولی به پیشنهاد دکترش و همفکری مامان باباش آینه تو اتاقش رو برداشته بودن. نمیذاشتنم بره دستشویی که بخواد اونجا خودشو ببینه، براش لگن میذاشتن. تا اون روز صبر کرد، ولی اونقدر انتظار دیدن صورت خودش رو کشیده بود که دیگه شاکی شد و پاشد که بره سمت دستشویی. وقتی دیدن دیگه نمیتونن جلوش رو بگیرن، در نهایت باش همکاری کردن و کمکش کردن تا برسه به دستشویی. رفت تو، در و بست، به کمک دستگیره های متصل به دیوار خودش رو رسوند به جلوی روشویی و تا خودش رو دید پاهاش سست شد. گله گله رو صورتش بخیه بود و خون مردگی. دهنش رو به طرز عجیب ترسناکی با یه چیزای شبیه به سیم مفتول بسته بودن. چشمش به جای اینکه سفید باشه با قرنیه مشکی، قرمز بود با قرنیه مشکی. یه چیز عجیب ترسناکی بود، در حدی که وقتی از دستشویی اومد بیرون دیگه هوس نکرد خودش رو ببینه. تو کل این مدت رعنا و پژمان هم همراهش بودن. اون روزای اول عمل که نمیتونست صحبت کنه و هر چیزی که میخواست رو باید مینوشت، رعنا یه گوشی موبایل بهش داده بود و بهش گفته بود فرهاد من باهات حرف میزنم، تو فقط آره و نه جواب بده، لازمم نیست حرف بزنی. اگه یه بار بزنی رو میکروفون یعنی آره، اگه دو بار بزنی رو میکروفون یعنی نه. روز پنجم یه پرستار جدید بد اخلاق با دستگاه ساکشن اومد و شروع کرد توی لوله رو ساکشن کردن. وسطای ساکشن فرهاد یه لحظه حس کرد که ته گلوش انگار لوله پاره شد و یه چیزی به گلوش برخورد کرد. اما پرستار متوجه چیزی نشد و کارش رو که تموم کرد از اتاق رفت بیرون. از اتاق بیرون رفتن همان و پشت سرش سرفه‌های فرهاد همان. تصور کنید کل صورت فرهاد بخیه شده بود و دور دهن فرهاد یه عالم سیم مفتول بود که اجزای مختلف فک و دهن فرهاد رو سر جاشون نگه داشته بودن تا جوش بخوره. کوچیکترین تکون ناگهانی نباید می داشت و فرهاد مدام داشت سرفه می کرد. سر همون سرفه های اول مامانش پرستارا رو صدا کرد و همون پرستار بد اخلاق اومد گفتش که نه عادی الان اوکی میشه، نگران نباشید، بچه‌تون لوسه. ولی فرهاد نمیتونست نفس بکشه. قشنگ مشخص بود یه چیزی جلوی مسیر تنفسش رو گرفته. همینجوری که زمان میگذشت نفس کشیدنش کمتر و سرفه هاش بیشتر میشد. اینجا هم دوباره اگه تحمل یه سری اتفاقات سخت مثل خونریزی و درد شدید و این چیزا رو ندارید، یک دقیقه بزنید جلو. شدت سرفه اونقدر زیاد شده بود که فرهاد از رو تختش بلند میشد و به یه جایی میرسید که دیگه کنترل دست و پاش دست خودش نبود. تنفس درستی نداشت و سرفه های شدید میکرد. از این سرفه های شدید کل بدنش به حرکت افتاده بود و هی سرش از رو متکا بلند میشد و دوباره میخورد به متکا. صورتش شروع کرده بود باد کردن. از درز بین بخیه های صورتش خون داشت میزد بیرون. همین جوری که میگذشت دونه دونه یه بخیه های صورتش داشت میترکید. صورتش کبود شده بود و سیم روی دهنش هم شل. اینجا پرستارا هم متوجه شده بودن دیگه اوضاع زیادی غیر عادیه. همون موقع تصمیم گرفتن فرهاد رو ببرن توی اتاق عمل بیهوشش کنن و شرایط رو بررسی کنن. اما خب این اتفاق قرار بود به واسطه دکتر کشیک اورژانس رقم بخوره و بابای فرهاد هیچ جوره نذاشت این اتفاق بیفته. داد میزد و میگفت یا همین الان زنگ میزنید دکترشو میارید بیمارستان یا بیمارستان رو سرتون خراب میکنم. اونقدر سر و صدا کرد و تهدیدشون کرد که بالاخره دکتر خود فرهاد رو خبر کردن و شروع سرفه های فرهاد تقریبا 10 شب بود و ساعت 3 صبح فرهاد رو بردن اتاق عمل. این مدت سرفه های فرهاد اونقدر شدید شده بود که یه موقع هایی از شدت سرفه می اومد بالا و زانوش می خورد تو صورتش. تو یکی از این برخوردا یه تیکه از اون مفتول فلزی که به دهنش وصل بود کامل از جاش در اومد. وقتی داشتن فرهاد رو می بردن تو اتاق عمل، اکثر بخیه های صورتش ترکیده بودن و صورتش هم کبود شده بود و خیلی هم سخت نفس می کشید. خب رسیدیم به پایان اپیزود دوم از قصه زندگی فرهاد ایرانی. خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید. امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید. اپیزود سوم 5 شنبه هفته بعد منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستون هست. برای حمایت مالی از ما اگه خارج از ایرانید میتونید از طریق پیپال از ما حمایت کنید. قطعاً حمایت شما چون به ریال نیست میتونه کمک بیشتری به ما بکنه. اگر هم داخل ایران هستید میتونید توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت براتون ارسال کنیم یا از طریق حامی باش حمایتتون رو از ما انجام بدید. من با حمایت‌های شما بوده که تونستم راوی رو سر پا نگه دارم و بی نهایت قدردانتونم. دم همگیتون گرم. اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم، حواستون باشه باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. از طریق دایرکت اینستاگرام میتونید به همون معرفیشون کنید. ممنونم از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از ویپاد که تو این اپیزود اسپانسرمون بودن. توی اپیزود بعد در مورد پروسه عملهای فرهاد، بلوغ فکری که در جریان شکست عاطفی براش اتفاق افتاد، ورود به دانشگاه و تحصیل تو رشته مورد علاقهش میشنوید. تو اپیزود بعدی منتظرتونم.
میرسم نواسموندم، من مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه. آخر قسم ارمان، قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چیز رسیدم، اگه پشت سفری نیست، بکه امن رو نمیخوام، وقتی موج خطری نیست. خستم از هر چیز رسیدم، اگه پشت سفری نیست، بکه امن رو نمیخوام، وقتی موج
Fatari. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.